هر ماه 8200 یا 300 افغانی ما درآمد دارم و این درآمد متاسفانه کفافی زندگی ما را کنه نمیتونه و اما خود من خانواده ترده دارم، خانواده ای که در تعداد 15-16 نفر در خانواده زندگی میکنیم، همراه پدر و مادر و همراه برادر خود رو زندگی میکنیم. ما دو تا برادر هستیم، یکی ما مشغول دکانداری هستیم و خود من رقم که گفتم معلم هستم و خوشبختانه خانم و من معلم هستم. درآمد نسبت تمام هم قریایی های ما یا تمام هم وطنان ما که در یک ده زندگی میکنیم درآمد نسبت خوب است و ما چرخه زندگی خود نسبت به مردم اطراف خود که خوبتر میتونم که گردش در بیارم، ولی متاسفانه بعضی رو میبینیم که وضعیت درآمدش خوب نیست، وضعیت استقلالی خوب نیست، یعنی کار به صورتی که باید باشه کار وجود نداره. فقط دو منبعی که فعلا در امنی قریه ما منبع درآمد برای مردم است، یکی دامداری است و دیگرش کشاورزی یا دهقانی که متاسفانه این آردوش متکی به خشکسالی و متکی با تغییرات اقلیمی چیزا بودن و دته تغییرات اقلیمی که آمدن، دته خشکسالی که آمدن و فعلا بسیار خشکسالی شدید را که ما دمیزی روزا تجربه مونیم و با پنجان آرمانیم که توانستن متاسفانه که اقتصادی تمام وطنداره ما را خراب کنن و آب برای آشامیدن اکثر وطنداره و اکثر خانواده ها متاسفانه دمیزی وقتا ندارن، آب برای شستشوی لباس، آب برای ظرف شستن و آب برای کالا شستن حتی ما ندارن. خیلی واقعا به مضیقت زندگی میکنیم و این کار باعث میشه که دو تا یک از منابع درآمد ما که یا دامپروری باشد یا کشاورزی یعنی خیلی متضرر شده و متاسفانه که امروز ما میبینیم سیلی از مهاجرین یا سیلی از عودت کنندگان از هموطنان ما از وطنان ما از کشور ایران و از کشور پاکستان بر
بله همدرسته ادمن به این میپردازم که دایکندی چقدر از این موج برگشت مهاجرین متضرر شده و شما در کدام وضعیت هستین. ایره من از شما پس میایم و میپرسم لطفا همراه ما در برنامه بمانین. یک بار دیگر به شنونده ها باید یادآور شوم که میکروفون از شماست، شما میتونین که به تماس شوین و بر ما درد دل کنین. حتما اما طور که پیشتر گفتم شماره تماس واتساپ ما 004-2723-008-111 است. در این برنامه به مشکلات اقتصادی مردم در افغانستان میپردازیم، به این که چقدر فرصت‌های شغلی در افغانستان موجود است و میزان دستمزدها در این کشور چگونه است، آیا مردم میتونن که با دستمزد که درآمد که دارن اینا تامین خانواده های خود بکنن. خب میریم طرف زهرا جان پروانی که امروی ما در لین هستن. سلام زهرا جان، تشکر از اینکه خودت هم دعوت ما را پذیرفتی و همیشه خودت به ما زنگ میزنی، امروز ما به خودت زنگ زدیم و گفتیم از خودت بشنویم و دعوت کنیم خودت و به نمایندگی از این که در پروان چیگونه است بر ما بگوی. زهرا جان اولتر از همه بر ما ایره بگو که در خانه چند نفر هستین و نانآور خانواده تان کی است؟
سلام به شما فرشته جان، تشکر سلامت باشین، تشکر از اینکه به ما هم وقت گذاشتین تا اینکه ما صحبت بکنم. سلام به مهمانان برنامه تان، تمام کارمندان رادیو آزادی. ما میخواییم بگویم که در فامیل ما 5 نفر زندگی میکنیم. خودم هستم، دو تا خواهرای دیگه هستم، پدر جان مادر جانم هستن و نانآور خانواده ما تنها پدر جانم هستن.
میتونم بپرسم زهرا جان که پدر جانتان چقدر درآمد دارن یا چی کار میکنن و او درآمد برای یک فامیل 5 نفری که شما هستین کافی است؟
بله تشکر. خب عادتاً که در افغانستان بیکاری بسیار زیاد است، اینا بسیار درآمد پایین دارن، مخصوص دستفروشی میکنن، اینها که ضرورت داری نفقه خانواده تامین میکنن و بسیار درآمد از این پایین است. یعنی ما نمیتونیم که تمام مشکلات اقتصادی ما را از درآمد کینا به دست میارن حل بکنیم، چون که یعنی در افغانستان زندگی بسیار دشوار است و یک فامیل پنج نفری که یک نفر کار بکنه در او از یک فامیل یک نفر کار بکنه داره 5 نفر یا چندین نفر باشن، نمیتونه که یعنی وضعیت مالی خانوادش را درست تامین بکنه.
و زهرا جان، چرا تنها پدرتون کار میکنه در خانواده؟ کسی دیگه نیست که امروی پدرت بزو بسه و کار کنه؟ مثلا گفتی که خواهرم داری، مثلا برادرم داری، چرا اونا کار نمیکنن یا خودت؟
خیلی فرشته جان، متاسفانه من برادر ندارم، ما سه دانه خواهر هستیم. زمینه کاری فراهم نیست. اگر زمینه کاری باشه، خودم شخصم خیلی دوست دارم کار بکنم و بتونم به فامیلم کمک کنم، به خودم یعنی نیتی به یعنی پیدا پولی پیدا کنم. اما متاسفانه که در افغانستان زمینه کاری نیست و دختر خانم ها و دختر خانم ها ما یعنی خیلی یعنی با خوب کوشش کردن تلاش کردن که بخواد یک کار پیدا کنم، اما نیست، کار نیست. اگر آدم بخواه اگر یک کاری شروع کنه، طبعا با پولی ضرورت داره. من ندارم، یعنی پول از امور که بخوادم یک کار زمینه یک کار دیگه فراهم بکنم، از همون طریق بتانم زندگی ما پیش ببرم.
بسیار زیاد تشکر زهرا جان، امروی ما بمانین. برنامه میکروفون از شماست و در این برنامه صحبت میکنیم در موردی که برنامه جهانی غذا یا WFP در گزارش تازه خود گفته که طی دو سال گذشته هیچ بهبود قابل توجه در زمینه دسترسی به فرصتهای شغلی و میزان دستمزدها در افغانستان مشاهده نشده و این نهاد هشدار داده که نبود فرصتهای کاری و کاهش قدرت خرید خانواده های زیاده را با چالش های جدی معیشتی در افغانستان روبرو کرده. در رابطه به می چالش های جدی معیشتی که WFP یاد کرده، ما در این برنامه صحبت میکنیم و سوال های عمده را که ما از شما شنونده های گرامی و از میمونای ما که از نقاط مختلف افغانستان به تماس شدن دارم، این است که درآمد فیلی تان نسبت به یک یا دو سال پیش چی تغییر داشته؟ فرصت های شغلی در محل زندگی تان چی گونه است؟ آیا کافی است؟ اگر نیست چرا؟ و آیا با می درآمد یک خانواده در افغانستان میتونه که نیازهای اساسی خود یا نیازهای اساسی خانواده خود تامین کنه؟ در این برنامه آذرخ شافیزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، هم دعوت کردیم که تا لحظات دیگر به برنامه می پیوندن و بیشتر امروی ما صحبت میکنن. همدرد، باشنده ولایت دایکندی افغانستان، امروی ما در برنامه هستن و همچنان زهرا جان پروانی که از پروان امروی ما وصل شدن و اینا در رابطه با وضعیت اقتصادی خود و خانواده خود بر ما گفتن. تشکر میکنم از شمایی که امرای ما هستین و تشکر میکنم از کسایی که بر ما زنگ میزنن. شما میتونین که در واتساپ رادیو آزادی 00420720008111 زنگ بزنین. همکار تکنیکی ما میخواییم بپرسم که آیا حافظی صاحب در تماس هستن؟ بله. خوشبخت هستیم که حافظی صاحب با خود داریم. حافظی صاحب سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیر گفتین. تا ایدم که شما وصل شدین حافظی صاحب، با همدرد
صاحب
سلام، سلام. با همدرد صاحب باشنده ولایت دایکندی ما صحبت کردم و زهرا جان پروانی از پروان. همدرد صاحب، اینا خودشان معلم هستن، برتان بگویم در یک خانواده 16 نفری زندگی میکنن. گفتن که 8200 افغانی ماش دارن و گفتن که خانمشان هم معلم است و خوشبختانه اینا در موسط در قریه که زندگی میکنن زندگیشان بهتر از دیگر هاست. از مشکلات دیگر ها هم گفتن زهرا جان پروانی در خانواده 5 نفر زندگی میکنه و پدرشان ناناور خانه است تنها و اونا گفتن که پدرشان دست فروشی میکنن و همه مخارج خانواده را تامین میکنن. اونا هم از مشکلات اقتصادی صحبت کردن. حافظی صاحب، خب برنامه جهانی غذا گفته که در 2 سال گذشته بهبود در فرصتهای شغلی و میزان دستمزد در افغانستان دیده نمیشه. از نگاه شما که آگاه امور اقتصادی هستین، عوامل اصلی رکود اقتصادی چیست؟
سلام بر شما و مهمانان گرم قدر شما و همچنان شنوندگان محترم رادیو آزادی. یک سوال بسیار مفصل است و بسیار دلایل مختلف داره، ولی عمدترین دلیلش از دید ما یکی همی گسستای تاریخی است که هر از گاهی افغانستان دچار از او میشه. یک سیستم میسازه، یک شکلی از اداره را میسازه، باز بعد از او یک تغییر رادیکال میه و از بیخ و بن تغییر میکنه و یک چیز تازه به وجود میاد و در همین زمانی که اینا دوباره پس میتونن خود بیابانی حکومت ها و یک وقت ملی است که ضایع شده میره و در پالوی از او رویه در افغانستان طوری است که سیستم کار نمیکنه بلکه در اینجا اشخاص و افراد و احزاب و نهادهای سیاسی جای مردم تصمیم میگیرن. به این اساس دلیل عمده فقر و بیچارگی که از وقت وجود داشته و اخیرا تشدید شده، یکی به خاطر از اینکه نفوذ زیاد شده میره، ما زیادترین رشد نفوذ در منطقه داریم، مثلا 2.9% سالانه رشد نفوذ ماست و اینا کلشان نان کار دارن، لباس کار دارن، مسکن کار دارن، شرایط برای تحصیل و تعلیم و تربیت کار دارن، جای کار دائمی ضرورت دارن. در حالی که ما از گذشته هم بیش از 8 میلیون رسما آدم بیکار داشتیم، حتی پیش از این تغییرات، بعد از اون تعداد بیکارا زیادتر شدن، اما سیستم دولتی که بسیار پولیدگی بود او را اینا کوچکتر ساختن و بسیار مردم ها شغل خود از دست دادن و به این ترتیب متاسفانه هر روز وضعیت از لحاظ اشتغال و از لحاظ تامین معیشت و قدرت خرید عوضی که بیبود پیدا کنه خراب شده میره. به طور مثال ما سالانه در حدود 480 تا 500 هزار نفر جوانایی داریم که تازه به بازار کار داخل میشه. اینا برشون باید جای کار ایجاد شه، ولیکن جای کار برای 20 هزار نفر هم تازه ایجاد نمیشه، بلکه جای کار سابق هم الاکثر تنقیص میشه و مردم ها بیکار شده میرن. بنابراین خودش یک دایره معیوب است و از طرف دیگه پناهنده افغانستان از کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه به شکل انبوه اخراج میشن. اینا هم یک بار اضافی به بازار کار افغانستان است و به پایین آوردن سطح معیشت مردم است، چون این مردمایی که میان همگیشان مردم بیپناه و مردم محتاج و مردم نیازمند کمک هستند و منابع کافی در داخل مملکت برای کمک به اینا نیست. گرچه خوشبختانه همت عالی دارن مردم ما و شما در این جریان اخراج افغانها از ایران و پاکستان دیدین که مردم افغانستان خودشان به عوض مؤسسات بین‌المللی آمدن و در حد توان خود و حتی بالاتر از توان خود از مهاجرین و پناهنده پذیرایی کردن، بر ازوا وسایل ترانسپورتی دادن، تامین کردن که اینا مسافرت کنن، جای بود باش برشان دادن، غذای آماده برشان دادن و در حد توان خدمات سیه هم برشان انجام دادن. و این یک چیز خوب است، اینه نشان میده که یک همدلی و همدردی و اتفاق و اتحاد بین مردم ما هست، صرف نظر از اینکه حکومت ها چی میکنن. حالا مردم بین خود برای حل مشکلات خود راه های میسنجن و او را عملی میکنن. همین نقطه فراز همین بود در هفته گذشته که به صورت خودگردان کاهش کمک های جامعه بین‌المللی را برای مهاجرین اخراج شده مردم جبران کردن، مخصوصا مردم با شهامت هرات به نهایت صمیمانه خدمت کردن و میمون نوازی کردن. این یک نشانه خوب است، اما اصلا علت در جای خود باقی است و او رشد جمعیت، اخراج پناهنده ها، نبود یک ثبات سیاسی در شرایط فعلی و نبود امنیت. فعلا امنیت به شکل نسبی هست و در پالو، ولیکن مشروعیت بین‌المللی وجود نداره. ما نیازمند یک رستاخیز اقتصادی کلان هستیم، باید سرمایه‌گذاری‌های بزرگ صورت بگیره، باید مؤسسات تولیدی اقتصادی بسیار بزرگی که در هر کدام 200,000 نفر استخدام شوند ساخته شود، ولی متاسفانه بنا به نبود یک بستر سیاسی مناسب و نبود رسمیت از طرف که حکومت موجود سرپرست افغانستان تا حال بعد از 4 سال هیچ کشوری به غیر از روسیه رسمیت نمیشناسه و این توانایی های عمل کرد دولت ها را بسیار کاهش میده. به این اساس یه مشکلات فراوانی وجود داره، اما در فعالی از او امکانات بالقوه هم هست. به طور مثال افغان ها همیال نظر به هر وقت دیگه سرعتمندتر هستند. در 51 کشور دنیا اینا تشبثات اقتصادی دارن، یک سرمایه دارن که در سال 2017 سرویه که مکده بودم در حدود 150 میلیارد دلار بود. حالا احتمالاً به حدود 100 میلیارد دلار رسیده و این یک امکان بالقوه بسیار مثبت است. بازمیدن به هزارها جوان ما در خارج از کشور رفتن،
بله،
درس خواندن، زبان خارجی میفهمن، مهارت های کاریشون بالا رفته. اما از یه باید اگر مدیریت درست شوان استفاده معقول صورت بگیره،
بله،
ما یقین کامل دارم که اگر بستر سیاسی برش مساعد شوه و مسئولیت باشه، افغانستان یک جهش تاریخی خواهد کرد.
تشکر آفزی صاحب، امروی ما بمانین روی راحل ها بیشتر از شما خواهم پرسید، چرا که شما در این زمینه تجربه زیاد دارین. امروی ما باشین. خب همدرد صاحب، تشکر که شما هم از دایکندی امروی ما هستین. از یک سو سطح بیکاری بالا را آفزی صاحب یاد کردن، دستمزد کم یا پایین مردم که شما هم به او اشاره کردین، ای از کم در مورد نرخ مواد اولیه اگر بر ما از دایکندی بگویی. مثلا خودت گفتی که برادر دکاندار است، حتما با این نرخ مواد خوراکی و یا سرکار هم دارین، هم به خانواده و به خانه میخرین و هم در خانواده یکی دکانداری میکنه. یک کم بر ما بگو، چون ماشو تا گفتی طبعا ماش فکر میکنم اد اوسط اما قدر خود بود یا از آفزی صاحب پسان خود در این مورد پرسیدم، اما یک کم در رابطه به نرخ مواد اولی اگه بر ما بگویی، کمو برنج و روغن و بوره و یاست، بفرماین.
سلام علیکم مجددا. در دایکندی که است، خود شما برای خبرین از لحاظ جغرافیایی بسرک منطقه خشین، بسرک منطقه راه های صعب العبور داره و مسیرهایی که واردات انجام میگیره متفاوته. مثلا ما در ولسوالی زندگی میکنیم که از طریق قندهار از مسیر ولایت هلمند مواد اولیه، مواد خوراکی را وارد مونیم و کرایه و واسطه قیمت ترانسپورتشنش نسبتا به جایی که در مرکز ولایت نیلی هست که اونا از غزنی وارد مونه خیلی ارزان تره. یعنی در منطقه ما نرخ مواد اولیه نسبت در مرکز ولایت خیلی ارزان و خوبه، به دلیل اینکه مسیر ترانسپورتشنش یا مسیر ترانسپورتشنش خوبتره. امروز یک بشکه روغن در لیتر 950 افغانی تا 980 افغانی در بازار فروش میرسه. یک بوجی برنج تله اول 2400 روپیه، البته بوجی برنج 25 کیلویا، بوجی برنج 20 کیلویا که است 2900 روپیه، یک بوجی برنج 10 کیلویا که است 900 چند افغانی، یک کیلو بوره که است 70 روپیه الا 80 روپیه، یک کیلو مش شیرنگ میگویم یا نبات یا قند 90 روپیه، رقمی یک لیتر تل 65 روپیه تا 67 روپیه، یک لیتر تل پترول 63 روپیه تا 65 روپیه، یک کیلو گاز مایع که معمولا رایج 70 روپیه الا کمترین 68 روپیه با فروش میرسه. این رقم یک مواد اولیه، یک سیر گندم که تقریبا اینجا زیادتر مردم کشاورز خودش گندم داره، یک سیر گندم 130 روپیه تا 145 روپیه در جای مختلف متفاوته. یک بجارد قزاقی اول 1600 یا 1650 افغانی فعلا در بازار ما دادو گرفت میشه.
تشکر بسیار زیاد از شما. زهرا جان، خودت هم همراه ما هستی، خب حتما در خانه وقتی که خودت با دو خواهرت و مادر جان و پدر جان زندگی میکنی، ماهانه خرچ مصرف هم دارین که میخرین، شما ماهانه این خرچ مصرفتان تهیه میکنین یا روزمره میخرین، چی گونه؟
فرشته جان، ما ماهانه خرچ مصرف ما را تهیه میکنیم. یعنی بسیار دشوار از دار کنیم، اگر یک چیزی خانه رو نره بتونی خریداری بکنی، طبعا که در دیگه شیانی میمونی که تقسم ایده خریداری بکنی. یعنی هر چیز انسان ضرورت داره، مثلا خوردنی باشه، پوشیدنی باشه، از هر هر نگاهی که بگوی یعنی انسان ضرورت زیاد داره، اما متاسفانه نمیتونه تمام خواسته های خود پوره کنه، بخصوص در خانواده که فقیر باشه، اقتصادش خوب نباشه، نمیتونه تمام مشکلات زندگی خود را رفع بکنه با قدر درآمد کمی که داشته باشه.
تشکر زهرا جان، امروی ما بمانین. خب آفزی صاحب، شما شنیدین از همدرد صاحب و همچنان از زهرا جان. همدرد صاحب خودش گفتن که 8200 تا 8300 ماش دارن ماهانه، وقتی که یک بوجی برنج 2400 است یا روغن یک قوتیش 950 افغانیست، مردم چی گونه میکنن؟ خب اگر یک نفر نانآور باشه در خانه که 8200 ماش باشه، پس به نظر شما چی گونه عد اوسط ماش در افغانستان چقدر و چه رقم یا پوره میکنن؟ شما تحلیل شما چیست؟
خب اصلا خب یک در لحاظ اقتصادی همی حقوق یا معاش یا درآمد اشخاص و افراد یک اندازه و یک حدود و یک نرم و یک استاندارد داره و اوی است که حداقل معاش باید به اندازه‌ای باشه که انسان در کاری که انجام میده و انرژی که مصرف میکنه امور پس گرفته بتانه، یعنی دو کرایه مسکن مثل لباس و نورمی فیزیولوژیک تغذیه. نورمی فیزیولوژیک تغذیه نیست که انواع خوراک‌ها را باید داشته باشند، از پروتئین که گوشت و گپاس از او گرفته تا به سبزیجات و تا به کربوهیدرات یا به اصطلاحی چیزای چربی و چیزای شیرین، تمام از این را نان و گپار باید همین معاش کفایت بکنه. و شما میدانین که با 8400 روپیه اینا همو انرژی را که مصرف میکنن در کارشان امور پس جبران کرده نمیتونن. لحاظ در مجموع معاشات در کشورهای عقب مانده و از جمله افغانستان بسیار پایین تر از نرمهای جهانی است. حد اقل فقر مثلا در کشورهای اتحادیه اروپا مثلا بدون مسکن به خاطر خوراک و پوشاک مثلا 513 یورو است در ماه. 513 یورو از او دو باز کرایه شامل نیست، کرایش باز علایده حساب میکنن، پول انرژی را که برق هستی که پر علایده حساب میکنن. بنابرای دلیل این پول را که ها میگیرن یاد وزود 110 یورو میشه. پیسی را که ها میگیرن 110 یورو بازی ها خودشان یک نفر نیستن، حتما خانواده دارن، فرزند دارن، همسر دارن و در بعضی خانواده بزرگ افغانستان پدر و مادر هم.
متاسفانه که ما صدای آفزی صاحب نمیشنم. آفزی صاحب صدای مرا دارین؟ ما صدای شان ندارم. از همکار تکنیکی خواهش میکنم که دوباره آفزی صاحب برشان تماس بگیرن. خب برمیگردیم به آفزی صاحب. همدرد صاحب، شما در رابطه به نرخ نوا بر ما گفتین یک کمی از فرصتهای کاری در منطقه تان در دایکندی یا در ولسوالی که زندگی میکنی بر ما بگو، فرصتهای شغلی چیگونه است؟ آیا دوجا کسایی هستند که روزمره دستمزد داشته باشند؟ مثلا زیادتر رنگمال، گلکار، اینا روزمزد هستند. شما دوجا هستی کسا و ای کسا هر روز کار برشان پیدا میشه یا گه گای؟
خودون شما میخواهیم که در جریم هستیم نوی کار یا نوی درامت شهری در دیخات متفاوته. در شهر کسه معمولا انسان ها کسه موصوب مرسر کار معاش مشخصه میگیرن برمیگردن خانه، ولی در دیخات در خواهیم کار مشخص نیه، یک جای مشخص مثل یک فلکه وجود نداره که تمام انسان هایی که کارجو هستن برن در اونجا و کسایی که کارگر میخواه بر از اونجا کارگر دو کارگر انتخاب نداره، این گپا وجود نداره. یگان خانه یگان کسی که اگر تصمیم بگیره برای خواب یک خانه جدید را یا یک تعمیر جدید بسازه، از اول سال با یک گلکار ماهر قرارداد مونه که فرض کنیم نه یک قلا یا یک دیوال را میسازیم تا 50000 60000 الا یک لگفانی میدیم و چیزی که کاری 5 نفر یا 6 نفر بسیار آدمای تنومند، آدمای قوی از اول بهار تا آخر فرما را که کار کنه باید نه میتونه با تمام میرسنه یک لگفانی میگیره. یعنی تمام کاری یعنی میزی 5-6 نفر اینه میموشه اینه یک لگفانی را روش فرض کنیم در 5 نفر اگر در 4 نفر تقسیم کنیم چه قدر خواد مان. یعنی تنها کاری هایی که نفر دستمزد داره و در غیر از او فرصت شغلی فقط در امور خیلی قبلا هم گفتم زراعت و دامداری که متاسفانه زراعت هم به اثار خشکسالی خیلی متضرر شده و دامداری که وابسته به زراعت هست. این اگر زراعت خوب باشه مردم دامای خوب دارن، یعنی علوفه از اونا را خوبتر میتونن تأمین کنن، آب آشان بدنشی را خوبتر میتونن تأمین کنن، ولی متاسفانه آب آشان آب خوب وجود نداشته باشه نه زراعت خوب میشه و نه دام خوب میشه. فعلا خیلی مشکلات زیاده. ببینیم که از طرف خداوند یک تقدیری برای مردم افغانستان و مخصوصا مردم منطقه ما رقم زده خواهد شد.
تا تشکر امدر صاحب. زهرا جان خودت بر من بگو، پیشتر گفتی که پدر جانت دست فروشی میکنه، یک کم برم بگو که در گذشته مثلا وضعیت اقتصادی خودتان چیگونه بود؟ آیا دی 3-4 ساله که در افغانستان تحولات آمد، رژیم تغییر کرد، دی 3-4 سال در وضعیت اقتصادی شما تغییر آمده، بهتر شده، خدای نخواسته خرابتر شده؟ کم دی باره اگه برم بگویی.
سلامت بشین فرشته جان. طبعا که دی 4 سال یعنی اقتصاد مردم افغانستان بسیار بد شده و یعنی بسیار خراب شده، بخصوص از خود ما. یعنی 4 سال قبل از امروز اقتصاد ما خوب بود، قسم درآمدم خوب بود، کارم بود، و حالا متاسفانه که یعنی بسیار یعنی درآمد بسیار کم است. در تمام کسایی که کار میکنن، چی دستفروش باشه، چی دکاندار باشه، هر چی که باشه، یعنی اقتصاد مردم پایین آمده. نمیتونه یعنی هر چی خریداری بکنه، و کسایی که فقط مردم همه که در چیز خریداری میکنه که در ذات داشته باشه و بسیار زیر نیازمندش باشه، اگر نباشه تو از بسیاری چیزا میگذاره، بسیاری غذاها میگذاره، یعنی نه خریداری نمیکنه تا اینکه پولشان به یک چیز دیگر بمانه، چیز دیگر بکنن، خریداری کنن. طبعا بسیار یعنی بسیار در اقتصاد تمام مردم افغانستان در 4 سال تصویبت گذاشته تحولات که داخل افغانستان آمد، یعنی مردم فقیر شدن و فقیرتر شدن میرن. حتی که در افغانستان یعنی امنیت آمد، اما دفعان امنیت غذایی نیست، مردم بسیار فقیر هستن. وقتی که یک نفر ضرورت داشته باشد بسیار خریداری بکنه که پول نداشته باشد، یعنی خریداری کنن، یعنی همین تلخی نیسته که یکی خریداری نکنه و از آن چیزی که برش نیاز داره از آن بگذره، فقط هم قدر خریداری میکنن که هم قدر خوزا مردم میخورن که بخور نمیده هستن خوزا خودن مردم قسم نیست خوزایی گوشت داشته باشن و دیگر خوزایی که شد دارده دارن مردم به بدن خانمی ها و چیزا باشه، از اینا خریداری بکنن، در بند نمیتون خریداری بکنن، در اون خطر بخواد در بیزید بگیره.
تشکر زهرا جان امروی ما باشین. حافظی صاحب، خب شما پیشتر تماستان قطع شد، حتما ما ادامه صحبتایتان را میشنوم. و همچنان یک سوال دیگه، کارگران روزمزد و خانواده های کم درآمد بیشتر از وضعیت اقتصادی متاثر میشن، چی نوع حمایت های فوری میتونه وضعیتشان تا حد بهبود ببخشه به نظر شما؟
خب گفت قبلی ما همین که حدود این معاشات را که اشخاص افراد میگیرن باید زندگیشان به صورت خوب احتوا کنن و بتانن که او ضرورت های اولی زندگی خود از کرایه گرفته یا از مصارفات خود مسکن و دوا و دکتر و تعلیم و تربیه فرزنده و در پلوی از اون لباس و مواد خوراکی و نرمه های حداقل فیزیولوژیک که او ضرورت های بدن رفع بکنن و نیروی کافی برش بده که باز دوباره با قوت کافی بتانه که کار کنه. و عرض کردم برای شما که این حقوق و معاشی که اینا میگیرن بسیار کمتر از ضرورتشان است و به می اساس در کشورهای عقب مانده یک اندازه فساد نیمه مشروع وجود داره. و فساد مشروع می است که همه قدری که یک مامور نیست استفاده از وظیفه خود بکنه به اندازه که حیات خانوادگیش تضمین کنه او را نادیده میگیرن معمولا در نرمای اخلاق سیاسی و اداری، که البته او هم چیز خوبی نیست اما هست، یک نوع چیز پذیرفته شده است. ولی از او قدر که بعضی ها باز معتاد به مالندوزی میشن و معتاد به حرص و آز میشن و باز هر قدری که باز پیسه پیدا کنن بدون ضرورت، این یک بیماری روانی است که او خودش باز یک بحث دیگه است. ولی بحث ما شما همی است که باید معاش به اندازه ضرورت انسان ها تنظیم شود و بر مبنای از او بتانه تا یک نسل سالمی را از فرزندهای همی کسی که کار میکنه او بتانه تعلیم خوب کنه، بتانه زندگی خوب کنه، بیمار نباشه، سلامت جسمی و روحی داشته باشه. و معاش که در افغانستان است او را کفایت نمیکنه و اگر معاش زیاد باشه و قدرت خرید مردم زیاد باشه این باز خود سبب رونق بازار میشه. وقتی یک نفر به عوض 8000 افغانی 8400 یا 200 افغانی 20000 از بازار خرید بکنه، یعنی به این معناست که متناسب با اون پولی که مصرف میکنن این سبب رونق بازار میشه، دکاندار محله فایده میکنن، باز بعد از اون تاجر عمده فروش فایده میکنن، وادپالی از او باز ترانسپورتر جنس را که انتقال میتونه فایده میکنن، به هر صورت باز حکومت هم فایده میکنه که مالی بیشتر میگیره، هم مالی فروش میگیره، هم مالی برایدات میگیره. بنابراین دلیل یک چرخه است که ابتدای از اوی نمی درآمد زیاد و قدرت خرید بیشتر است. اگر این تامین نشه فقر به قوت خود باقی میمانه، عقب ماندگی به قوت خود باقی میمانه، بیکاری به قوت خود باقی میمانه. ولی برای برآمدن از این وضعیت باز باید ما بحث ها دوام میتیم و پیشنهادهای مشخصی وجود داره که آدم باید مد نظر بگیره. در مورد کارگرای دستمزد گفتین، همین کارگر روزمره یا روزمزد این خودش نشانه بی‌ثباتی اقتصادی در کشور هاست. در هیچ جای دنیا اینطور که مردم ها و از خانه خود براین با امید از یک کار پیدا میکنن و گاهی پیدا کنن و گاهی نکنن، این خودش دلیل بیکاری مزمن است که در یک کشور وجود داره. در غیر از این، اگر در کار ساختمان است، اگر در زراعت است، اگر در مالداری یا دامپروری است، در کل دنیا اینا کارگرای دائمی دارند. این اشخاص محتاج به این نیستند که روزمزد شوند و حتی وقت آخر کار پیدا میکنن حتی مطمئن نباشند که امروز کار میتونن بکنن یا نمیتونن. این خودش نهایت درماندگی و یک نوع بی‌ثباتی استخدام است در کشور ها. بنان هیچ مسئولیتی ها ندارن، حتی یا مشکلات دارن. مثلا یک دست فروش در یک جایی که پرونق است استاد میشه، بازور او مامورین مربوطه نمیمانند اونجا، یا دکاندارا شکایت میکنه که برادر این آدم که آمده از مال ارزان تر از اون میفروشه، چونی کرای دکان نمیته، مالیه نمیته، دیگه نمیته، لازم ایره گم کنین از جا. بازور بیچاره از جا میکشن. بسیاری از دست فروش ها که بعضیش کراچی دارن، بعضیش کراچی هم ندارن، فقط خودشان حمل میکنن همون جنس خواه، اینا دردسر دیگه پیدا میکنن. بارها اینا مورد اهانت و توهین قرار میگیرن. وضعیتشان خوب نیست و این کار روزمزد باید به کار دائمی تبدیل شود. و خوشبختانه افغانستان زمینه های این کار داره، معادن سرشار داره، در پولی از او زمینه های بکروبایر استفاده نشده داره که بعد از حمله چنگیز و خراب شدن سیستم آبیاری ما لامزرو باقی مانده، و اگر او آباد شود آبها و رودخانه هایی که در پولیزو قرار دارن به زمین ها کانالیزه شوند.
اگر منابع داره افغانستان، زمینه داره، چرا تا اکنون از او استفاده نشده؟ کار در کجا لنگیده؟ چرا مثلا میزان بیکاری همه ساله بلند میره، دستمزدها پایان میآید، درآمدها پایان میآید، نرخ مواد خوراکه بالا میره؟ چرا در این زمینه یک کار نشده که به دراز مدت مفید ثابت شود؟
خب کار شده، ولی کار کافی و قانع کننده نشده. و اول خوب براتون گفتم که همین گسستای تاریخی این خود سبب میشه. یکی از سرمایه بزرگ هر ملت کادرهای ملیش است، اشخاص تعلیم یافته و دانشمند با تجربه، این کلانترین ثروت است. بسیاری کشورها هیچ منبع زیرزمینی معدنی یا زمین ندارن یا کم دارن، اما بزرگترین اقتصادهای دنیا هستند. مثلا سنگاپور یک کشور کوچک است، کل مساحت از او به اندازه دو ناحیه کابل نیست، ولیکن امروز یک اقتصاد بسیار نیرومند دارد. اونجا متمرکز از اشخاص دانشمند و فهیم و کاردانی است که اینا اقتصاد دنیا را از جا رهبری میکنن، با او پیشنهادهای میتن و اینا، یعنی یک فریپورت یا منطقه آزادی هستن که معاملات کلان کل دنیا از چین و از امریکا و دیگه دیگه دم سنگاپور و آخر میشه. اینا هم کمیشن خودا میگیرن، تکس خودا میگیرن و بالاخره اونجا را به بلا تشبیه به یک بهشت تبدیل کردن. ما وقتی که در هر دوره تاریخی، مثلا در زمان ظاهرشاه یک تعداد مردم تربیت شده بودن، وقتی که کودتای داوود خان شد تمام مردم ها مورد بیمیری قرار گرفتن. متخصصین بسیار خوب بودن، دانشمند بودن در حد خودشان، گرچه بسیار حرکت به وقت مورچوار و به آهسته آهسته بود. بعد از در زمان داود خان یک تعداد مردم تربیت شدن، اونا باز مجبور شدن که وطن ترک بگن یا بیکار شدن در خانه خودشتن. داود خان هم یک 5 سال حکومتی که کرد در اونجا هم یک تعداد مردم در دوران از او هم بورس گرفتن، تحصیلات کردن، رفتن آمدن. باز که 700 شد از ریشه تغییرات آمد، تمام اون کادرهای که در وقت تربیت شده بودن اونا مورد سوال قرار گرفتن، با سلطنت طلبها یک جای اینا از صحنه خارج شدن. همون بود که موج از مهاجرت ها شروع شد و مردم رفتن. بعد از او این حزب دموکراتیک خلق هم حاکمیت از 14 سال دوام کرد. به این 14 سال هم اینا هر سال 3000 4000 5000 نفر به خارج جوان کردن که درس بخونن. بعد از اینکه مجاهدین آمدن کلی از یا گریختن رفتن، هیچ کس باقی نماند. همین سلسله دوام کرد تا اینکه باز طالبان دور اول آمدن، دوم آمدن. حال فعلا هم شما خبر دارن که به میلیون ها انسان تنها ایرانی ها دیگه امروز ادعا کردن که 6 میلیون افغان تنها در ایران است. در بین از یا خود جوان های هستن، نیروی کار مملکت هستن، یا درس خوندن، یک تعداد از بوموسات خارجی هم کار بودن، زبان خارجی میفهمن. اینا آنتنای ذهنشان بلند است، میتونن که برای مشکلات در حد توان خود یک راه حل پیدا کنن. وقتی که جامعه از افکار و اندیشه ها تویی شود، خودش یک فاجعه است. بنان عمدترین دلیل همی که گفتین که چرا یک پیشرفت نمیشه، همی است که این همی گسست های تاریخی افغانستان عقب مونده را همیشه به عقبتر میبره. و دیگه دولت های که میه، این دولت ها یک آمادگی قبلی بر اداره مملکت ندارن. وقتی قدرت را گرفتن باز فکر میکنن که بیا پلان بسازیم، در حال دیگه دنیای تو نیست. کل عذاب و نهادهای سیاسی پیش از پیش برنامه اقتصادی دارن، برنامه فرهنگی دارن، برنامه سیاسی دارن، برنامه اجتماعی دارن و فرهنگی دارن. بعد از اینکه به قدرت رسیدن همون نظریات یک از طرف مردم تایید شده همون را عملی میکنن. ولی در افغانستان ما گفتیم یک دفعه دیگه هم که به شما هم شاید گفته باشم که نبود بدیل سیاسی دوام فاجعه در افغانستان است.
بله
افغانستان.
بفرمایید
حافظ صاحب، شما خاطر کنید. یک مثال می‌خواستم بتونم بگم که همین حکومت‌هایی که آمدن هیچ کدامشان برنامه مداوم اقتصادی نداشتن پیش از اینکه به قدرت برسن. ولی هم طور یک طرح نجات بخشی که افغانستان به همه سوالاش جواب بده و افغانستان از این مصیبت و مخالفت، از این بیکاری و فقر بکشه، متاسفانه نیست. گرچه حکومت موجودی از یام نیگه که ما اقتصاد ما همین سیاست ما اقتصاد محور است، اما ما رو تعریف نمی کن که اقتصاد محور یعنی چی.
بله.
چه قسم کدام را پیش میرین و کدام کار انجام میتین که مملکت از فقر بکشه؟
تشکر حافظی صاحب. امروی ما بمانین، دقایق پایانی برنامه است، برمیگردم به شما روی راحل ها میریم. همدرد صاحب، شما از منطقه تان، از ولسوالی تان گفتین، پیشتر هم یاد کردین که مردم با دستمزد کم، با درآمد کم روبرو هستن، مثلا زمینه های شغلی کم است. خب وقتی که با این موارد مردم نیازمندی های اساسی خانواده های خودانا چیگونه پوره میکنن؟ مثلا یک نفر که امی ماش شما را نداره، اما بازم خانوادهش مثلا از 5 تا 10 نفر است، روزمزد کار میکنه، اما روزه برش کارم نیست، اما رقم که خودت گفتی، باز اینا چی میکنن؟ چاره از یا چیست؟
میتونم چیچه دارد آور. متاسفانه اگر بازگو کنم احتمالا وقت بسیار رنج های زیاد نهفته است در درون منطقه. ما دارم وطن داره را میشناسم که در یک ماه 2000 یا تا 3000 افغانی درآمد نداره. خانواده ای که 4 الی 5 نفر اعضای خانواده اش است، یک نفر نانآور خانواده، یعنی 2 تا 3000 افغانی درآمد نداشته باشه. یعنی تصور کنیم که اگر از طریق زراعت یا از طریق دامداری او بتونن یک مقدار مواد لبنی را مثلا از طریق دامداری آماده کنن، از طریق زراعت یک مقدار گندم جو و جواری را آماده کنن، این با 2000 افغانی که 1500 افغانی که در یک درآمد دارن، این نمیتونن که برای اولادای خود کفش بخرن، نمیتونن که برای اولادای خود بیگ برای مکتب رفتن، کتابچه و قلم و مواد تحریری بخرن، نمیتونن که برای خودش حتی یک لباس مناسب بخرن. ما دارم نمونه هایی را که این یک اعضای خانواده برای سال، این تصور کنید خود شما به ذهن خود، در سال نتونستن که برای اعضای خانواده خود یک لباس نو، یک لباس فاخر، یک لباس مد بخرن. یعنی کاملا لباس های مندری به تن خمانن. حتی من دیدم کسایی را که حتی راضی به ایشتن که لباس های استفاده شده خانواده هایی که نسبتا وضعیتش خوبن از ما استفاده کنن. یعنی ما احتاج خود متاسفانه که مردم بیدیم زیر خند یک طریق هایی میتونن که مرفوع بسازن. بگم اگر واقع آیا حافظی گفتن که واقع مکمل های مواد غذایی باید در خانواده مصرف تا اینکه انرژی برای موضوع کار وجود داشته باشه، ولی ما اصلا در اینجا مکمل غذایی را نمیشناسیم. ما در خانواده هست که در تایی دو ماه سه ماه گوشت استفاده هم نه. این تصور بسیار سخت است. ما خانواده خود نسبت به تمام خانواده اطراف مرفه‌تر می‌دانیم. یعنی ما گاهن مشک تای 20 روز در خانواده گوشت استفاده نشه. البته دیگه تمام چیزا سبزیجات همه چیز آماده است، ولی گوشت استفاده تای 20 روز گاهن مشک که ما استفاده نکنیم. این سخت مشک که ما احتیاج اولیه زندگی خود از طریق خرید که مثلا از بازار بریم انجام بدیم مفروض بسازیم. خاطر دیگه که درآمد پایینه، بسیار درآمد پایینه و هیچ گونه زمینه اشتغالزایی هم وجود نداره.
تشکرم در صاحب ازی که امرای ما هستین. زهرا جان اگه صدای مرا داری بر ما ازی بگو که به نظرت راه حل چیست؟ چی شوه که درآمد مثلا از پدر جان خودت شروع، از کسایی که درآمدشان پایین است یا خانوادهایی که اقتصادشان خراب است، اینا از این مشکل براین، فکر میکنی که راه حل چی است؟
از این بول سلامت بشین پرشت جان. امید یک پیشنهاد بیادم آمد که در افغانستان باید سیستم قسم باشه که بانک ها بر مردم پول قرضه بتن، یعنی مردم برای برخود یعنی پول بگیر برای مردم بتنید برای خود زمینی کاری فراهم بکنن، یعنی هم قسم با دیگران هم میتونن زمینی کاری فراهم بکنن. یعنی شخصا خود ممیال بیکار هستم، من میگم اگر بتانم یایی که حکومت برای مردم کمک کنه، چی بمد چی دیگه خانم ها بانک ها برای ما قرض بده و ما پول بگیریم، از اینا مثلا لبنیات فروشی تولید لبنیات جور بکنیم و مقصود زنبور اصل باشه، هر چی که باشه، هر فارمداری این چیزا باشه، ما جور بکنیم و زبان خواهم بکنیم، مصدار سر خانوادی ما را هم تامین بکنیم و به دیگران هم بتانیم کمک کنیم. این در افغانستان قسم باشه که برای مردم بانک ها پول بده و حکومت هم کمک کنه. کسایی که دست روف هستن برای زیلا حکومت دکنه، یعنی یک ماش از مالی از اینا نگیرن و دکنه از اینا کار میکنن، باید در از اینا نگاه اقتصادی هم کمک شوه، یک محل خوب باشه که اینا بتانن در اونجا کار بکنن، اذیت نشن از طرف حکومت. یعنی اگر اینا که جایی که کار میکنن دارید زیاده ها متاسفانه حکومت اینا بسیار اذیت میکنن، از یک جی به دیگر جی روانشان میکنن و دایی که جوی اکثر دستوسه را بردن دار کنین کنجا اصلا دستامد مردم بسیار پایین است. مردم من میره اونجا به خاطر خریداری کردن، اینا هم روزها منتظر میمانند که یک کسی بیایه از این چیز خریداری بکنن تایی که نفقی خانوادی هم تامین بکنن، اما هیچ کس نمیاد. دوی گوشه اینا را بردن، نمیتونن در این کار خدا پیش ببرن. یا حکومت هم بسیار بیتواجهی میکنه بر مردم.
تشکر زهرا جان. حافظی صاحب بیاین که بریم طرف پیشنهادات شما. یکی از موارد را که گفته میشه مثلا حکومت طالبان میگه که افغانا سرمایه گذاری ها را در خارج از کشور نکنن، در داخل بکنن تا ای که به مردم شغل مساعد شوه، اقتصاد بلند بره. شما چی فکر میکنین؟ این میتونه که به دراز مدت اگه همه طور یک کار شوه به دراز مدت مشکل اقتصادی افغانستان حل کنه؟ و دیگر پیشنهادات شما چی است؟
اول خوب برای شما بگویم که تمام دوران تجارت افغانستان که کم از کم 20 میلیارد دلار می سرمایه دورانی کار داره، می توسط سکتور خصوصی افغانستان تامین شده. اگر واسه سرمایه‌گذاری نمی‌کردن، امروز در سراسر افغانستان از زیرود اوروزگان تا به خندود بدخشان همه جنس پیدا نمی‌شد، از مواد سوخت گرفته تا مواد خوراکی و مواد ساختمانی و مواد طبی و بهداشتی و انواع مختلفش. در پالی از او 6000 فابریکه همیاله به این مملکت کار میکنه. 6000 فابریکه نمیتونه تا وقت کار کنه به خاطر اینکه برق نیست. بعضی کارها مربوط است به سکتور خصوصی و سرمایه گذار، بعضی کارها مربوط است به سکتور عامه یا دولت. دولت ها باید طور برخورد بکنن که زمینه ساز رشد باشن. فعلا سکتور خصوصی افغانستان چند مشکل داره. یک مشکلی است که به رسمیت نشناخته شدن حکومت بسیار فعالیت های زیاد محدود می سازن. شرکای بین‌المللی که مثلا در امریکا یا آلمان و غیره دارن، اینا اجازه ندارن از طرف دولتاشون که برند افغانستان با اینا یک جور سرمایه‌گذاری کنن. اگر یک بستر سیاسی مناسب در افغانستان باشه، مسئولیت وجود داشته باشه، قوانین و بستر حقوقی وجود داشته باشه و موانع بین‌المللی سیاسی نباشه، مثلا دولت افغانستان به رسمیت شناخته باشه دنیا، به اون صورت به میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در افغانستان صورت میگیره. افغانستان یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا است و به میلیون ها نفر کادر جوان داره که آواره میگردن و در راه رسیدن به کشورهای پیشرفته پشت نمیمارن. و اونا را اگر یک مسئولیت باشه، عدالت باشه، انصاف باشه و همدیگر پذیری و تحمل باشه، تولرانس باشه، اینا کلش به وطن خود بر میگردن. و اینا چی میکنن که مثلا 6 میلیون در ایران و 3-4 میلیون در پاکستان، فقط در دو کشور همسایه 10 میلیون نفر ما آواره داریم. بنان یعنی که مثلا سرمایه‌گذاری کنن، سرمایه‌گذاری خوش شرایط کار داره. اول یک بستر سیاسی کار داره که باید یک دولت رسمی وجود داشته باشه تا دنیا و سرمایه‌گذاری خارجی بدون حراس از یک پیچان می‌سوزه بیان به اینجا قانون سرمایه‌گذاری کنن. از طرف دیگه شما وقتی که سیستم سویفت بین‌المللی بیرون هستین، شما برای خرید فابریکای کلام خود نمیتونین که با سیستم حوالی یا صرافی برین از بازار بین‌المللی تکنولوژی پیشرفته بخرین برای ریفاینری یا برای تصفیه تیل یا برای فابریکه ذوب آهن یا فابریکه ذوب مس. تمامی از این ضرورت به یک زیرساخت داره. و زیرساخت در قدم اول یک بستر سیاسی مناسب است و که افغانستان بتانه به عنوان یک کشور کامل حقوق در عرصه بین‌المللی به جلب سرمایه‌گذاری بپردازه. و پیشنهاد ما این است که در قدم اول باید مسئله به رسمیت شناخته شدن افغانستان در اولویت کار حکومت موقت سرپرست بوده باشه. به خاطر از اینکه هر حکومت این مسئله را حل نکنه، در دراز مدت فقر بیشتر میشه، بیچارگی زیاد میشه، سرمایه‌گذاری کلان امکان نداره. سکتور خصوصی افغانستان که او بر سرمایه‌گذاریشان به اساس وطن پرستی و مسائل عاطفی و پیوندهای تاریخی است که به وطن خود دارن، اونا نمیتونن که ایجاد فابریکی خودم پشت کنن در کشور دیگه ببرن یا سرمایه خود دکان خود از جای بسته کنن برن در جای دیگه. اون سرمایه‌گذاری شده، اما سرمایه‌گذاری بزرگتر دیگهش مثلا یک افغان زندگی میکنه در امارات متحده عرب، امارات متحده عرب پیسیش اجازه نمیده تا وقتی شرایط مساعد وجود نداشته باشه در کشوری که سرمایه‌گذاری میکنه، ولی که وطنش قبلیش بوده باشه. و میگن که به صورت رسمی شما باید مسئولیت باشه، باید تضمینات وجود داشته باشه، قانونیت باید وجود داشته باشه، پس را کجا میبری، چی میکنی. بنان یک زیرساخت سیاسی و اقتصادی ما ضرورت داریم تا سرمایه‌گذاری جلب شد. سرمایه‌گذاری جلب نشد، افغانستان نمیتونست فخر بره.
تشکر بسیار زیاد. در اینجا وقت برنامه به پایان میرسه. تشکری میکنم از میمانای خود آذرخش آفیزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، همدرد صاحب باشنده ولایت دایکندی و زهرا جان پروانی باشنده پروان که در این برنامه امروی ما سهم گرفتن و مایکروفون از شما از رادیو آزادی را به پیش بردن. تشکر میکنم از شمایی که ما را میشنوین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه هایتان است. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.